و به قتل رسید و بلخ تحت حکومت سامانی درآمد. در سال 451 هجری قمری سلجوقیان آن را تصرف کردند و در سال 550 هجری قمری به دست ترکان غوز افتاد. در سال 617 هجری قمری با وجود آن که بلخ تسلیم چنگیز مغول شد، مغولان همه مردم شهر از زن و مرد و کودک را از شهر بیرون آوردند و همه را کشتند، به طوری که تا مدت‌ها حیوانات وحشی از گوشت آنها تغذیه می کردند و سپس مغولان شهر را آتش زده و کاملا تخریب کردند. این شهر در دوره تیموریان، یعنی در سالهای 771 تا 911 هجری قمری، تا اندازه‌ای شکوه گذشته را باز یافت. ولی پس از بنای مزار شریف در 20 کیلومتری آن، بلخ رونق گذشته را از دست داد. خرابه‌های بلخ قدیم اکنون ناحیه وسیعی را اشغال کرده است. در منابع تاریخی به خاطر موقعیت فرهنگی و تمدنی بلخ از آن به نام‌های مختلف یاد شده است، مثل بلخ الحسنا، ام البلاد، ام القرا، قبة الاسلام، دارالفقاهه و دارالاجتهاد. بلخ در برخوردگاه جاده‌های کاروانی واقع بود که از جنوب به هند، از غرب به ایران و از شرق به چین کشیده می‌شد. کاروان‌های بیشماری از طریق این شهر که به عنوان بازاری در آسیا برای خرید و فروش اسب شهرت داشت، رفت و آمد می‌کردند. بلخ همواره کانون علم، هنر و فرهنگ بوده و علما و فضلای بزرگی را در دامان خیش پرورانیده است. نام تعدادی از این بزرگان را که در بلخ زاده شده یا زیستند ذکر می‌کنیم: مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو قبادیانی، رابعه بلخی، رشید الدین مطوات، ابوالمؤید بلخی، ابو علی سینا، سید اسماعیل بلخی و ابو شکور بلخی. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. تا ساعت 6:50 نشرات ما، برنامه‌های ما ادامه داره. از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه‌های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شننده های عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی مردم قم ضد رژیم ستمشاهی به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سخنرانی ساعت 11 روز جمعه 19 جدی 1399 به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام خواهد شد. 19 جدی سال 1356 برابر با 9 جنوری 1978 مردم، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم در جنوب تهران در اعتراض به اهانت رژیم پهلوی به شخصیت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند که عوامل امنیتی رژیم پهلوی تعداد زیادی از معترضان را به خاک و خون کشیدند. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده از سر گرفته می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده دو طرف روز چهارشنبه نشست مقدماتی خود را برگزار کرده و توافق نمودن روز شنبه آینده روی اجنده ها بحث و تبادل نظر را آغاز کنند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
به نام خدا. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده سر گرفته می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف روز چهارشنبه نشست مقدماتی را برگزار کرده و توافق کردند که گفتگوهای صلح پیرامون آجندا را روز شنبه هفته آینده آغاز نمایند. ناجی انوری
دوارو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل شو. داسې پرېکړه وشوه چې را روانې شنبې په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي.
آیت مذاکره کننده دولت افغانستان مایل است در این دور مذاکرات پیرامون آتش بس، مشارکت سیاسی و چگونگی نظام آینده بس شود. طالبان نیز تایید کردند که روز شنبه هیئت‌های دو طرف روی موضوعات آجنده بحث می کنند. 3 ماه قبل مذاکرات دو طرف در دوحه آغاز شد و پس از رایزنی پیرامون کارشیوه مذاکرات به توافق دست یافتند. قرار بود روز سه‌شنبه مذاکرات آغاز شود، اما به علت خرابی هوا هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به تأخیر وارد قطر گردید. دیروز هیئت‌های دو طرف نشست مقدماتی را برگزار کرده و توافق کردند که گفتگوهایشان را روز شنبه آغاز کنند. در همین حال سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته تا عاملان قتل‌های هدفمند را شناسایی و گرفتار نماید. در همین حال ناتو گفته که ماندن یا خروج نظامی این سازمان از افغانستان بستگی به عملکرد طالبان دارد که چقدر به تعهدات خود عمل می‌کنند. این سازمان یگانه راه حل معضله افغانستان گفتگوهای صلح را دانسته و حمایت خود را از این روند اعلام نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر به شهر جلال آباد و سخنرانی در یک گرد همایی بزرگ مردمی به مردم این ولایت در راستای حل مشکلات و عمل شدن خواسته هایشان اطمینان داد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارشی با این موضوع.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد و سخنرانی در یک گرد همایی بزرگ مردمی و باشندگان این ولایت اطمینان حل مشکلات و عملی شدن خواستهای آنان را داد. در این گرد همایی علاوه ضیاءالحق مرخیل والی ننگرهار، تعدادی از سخنرانان به نمایندگی از اقشار مختلف این ولایت، چالش‌های امنیتی، کمبود پرسنل امنیتی، تکمیل نمودن خط دوم جاده‌های جلال آباد کابل و جلال آباد تورخم، تکمیل پروژه انرژی برق آفتابی و برق وارداتی به ولایت ننگرهار، کمبود تشکیلات سکتورهای معرف و صحت و همچنان تکمیل نمودن پروژه شفاخانه 1000 تختخواب و همچنان ساختن پوهنتون بزرگ اسلامی را با عنوان مشکلات عمده دوری نموده و از رئیس جمهور خواست تا در حال آن اقدامات جدی نماید. قبل از سخنرانی رئیس جمهور امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری در سخنرانیش گفت ولایت ننگرهار و بدخشان از جمله ولایتی است که بیشتر جوانانشان در صفوف نیروهای امنیتی حضور دارند و بیشتر تلفات انسانی را در نیروهای امنیتی نیز این ولایت بر دوش دارند. صالح در مورد روند جاری مذاکرات بین حکومت و طالبان گفت طالبان اکنون بر اساس شریعت غوره محمدی و عنانات افغانی وارد مذاکره نمی شوند، بلکه با تفاهم نامه با اصطلاح دوحه بین طالبان و امریکا ارزش قائل هستند. با گفته معاون نخست رئیس جمهوری تفاهم نامه دوحه به طالبان وعده به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان را داده است. امرالله صالح افزود طالبان بیرق ملی و نیروهای مسلح کشور و همچنان ارزش های 20 سال گذشته و حقوق زنان را نمی پذیرد. بعدن محمد اشرف غنی رئیس جمهور در سخنرانیش گفت خواستهای مردم ولایت ننگرهار خواستهای تمام مردم کشور است و از مردم خواست برای وی یک ماه فرصت بدهد که یک تصویر واضح از حل این مشکلات را به مردم ارائه نماید. رئیس جمهور افزود در ولایت ننگرهار ظرفیت های بیشتر علمی وجود دارد و باید در تمامی کشور از این ظرفیت ها استفاده شود. وی افزود ظرف یک سال آینده 3 بار به این ولایت سفر خواهد نمود و از نتیجه کارش به مردم این ولایت گزارش خواهد داد. وی افزود حکومت متحد به حل مشکلات مردم است و آینده نشان خواهد داد که شهر جلال آباد یکی از شهرهای خوب و پیشرفته کشور خواهد بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. پسته مرزی پاکستان در منطقه مهمند در مرز مشترک با افغانستان هدف حمله تروریست ها قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، اردوی پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تروریست ها با سلاح های سنگین پسته مرزی پاکستان را هدف قرار دادند که بر اثر تبادل آتش میان طرفین یک نظامی این کشور کشته شد. منطقه مرزی پاکستان و افغانستان در گذشته همواره محل تجمع و مخفیگاه‌های تروریست‌ها و اشرار بود که بعد از آنکه اردوی پاکستان در عملیات ضرب عضب این مناطق مرزی را پاکسازی کرد، باقی مانده گروهک‌های تروریستی همچنان نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند. این در حالی است که پس از توقیف زاکر رحمان لاخوی، یکی از سرکردگان گروه تروریستی لشکر طیبه یا جماعت دعوه که اخیراً در حمله نیروهای امنیتی پاکستان در لاهور توقیف شد، گروه‌های تروریستی این کشور حملات خود را با موازی نیروهای دولتی پاکستان آغاز کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت خراسان و هرات از لحاظ اقتصادی به هم وابسته هستند. با گزارش امروز خبرگزاری ایسنا، محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در نشست رئیسان کمیسیون‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی مشهد با اعضای هیئت هرات افغانستان در چهارمین کمیته مشترک اقتصادی خراسان رضوی و ولایت هرات که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد افزود خراسان دروازه ورود ایران و افغانستان است و این همزیستی و همجواری واقعیت تاریخی است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این که از شاخصه‌های ارزشمند مردم افغانستان غرور و وطن پرستی آنهاست که باید مورد احترام قرار گیرد افزود تجربه ایران در طول سالهای تحریم برای حل مشکلات افغانستان در اختیار این کشور قرار گیرد. 120 بیمار جدید مبتلا به کرونا در افغانستان شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت بهداشت افغانستان در بیانیه اعلام کرد با اضافه شدن 120 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در این کشور به 53327 افزایش یافته است. در بیانیه وزارت بهداشت افغانستان آمده است در این مدت همچنین 7 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور فوت کرده که اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری به 2260 تن رسیده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، تاکنون 87 میلیون در جهان بر اثر ابتلا به کرونا مبتلا شده اند و 1 میلیون 877 هزار نفر فوت کرده و 62 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا، هند و فرانسه در صدر مبتلایان به این بیماری قرار دارند. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپارم.
عزیزان، خلاصه اخبار به سمع شما رسید. می توانید در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری باشیم. به لحظه پخش برنامه در وادی نور رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می کنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا به فضل خود مرا توانگر ساز، به عظمت خود مرا بلند مرتبه گردان، به توانمندی خود مرا گشاد دستی عنایت کن و با آنچه نزد توست بی نیازم فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و به هر آنچه که از بارگاه خداوند میخواهین برسین و در سایه سار قرآن کریم زندگی سعادتمندانه ای داشته باشین. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم و خواهش میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارین به این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم و ما آماده هستیم با سبد سبد گل اخلاص و صمیمیت و مهربانی این بخش ها را تقدیم حضورتان کنیم. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، از جمله تلاش هایی که در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت جلوه‌ای بارز داشت این بود که ایشان در صدد بودند تا با بیان معارف و فضیلت های قرآن مردم را با این کتاب الهی آشنا بسازند. آن بزرگواران قرآن را کتاب هدایت و راهنمای انسان ها از تاریکی های جهل و گمراهی به روشنایی علم و سعادت می دانستند. یکی از مواردی که پیامبر و اهل بیت ایشان بر آن تاکید داشتند جامعه و جهان شمولی قرآن بود. آن بزرگواران قرآن کریم و پیام آن را مخصوص یک منطقه، فرهنگ، زبان و ملیت خاصی نمی دانستند. قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز، خداوند متعال در آیه 8 سوره تغابن می فرماید: پس به خدا و فرستادش و نوری که نازل ساخته ایم ایمان بیاورید. ابو خالد کابلی نقل کرده که از ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم منظور از نور در این آیه سوره تغابن چیست؟ حضرت فرمود: ای ابو خالد، به خدا قسم ائمه آل محمد آن نور هستند که خداوند متعال نازل ساخته و آنان را مایه هدایت بشر تا روز قیامت قرار داده است. ای ابو خالد، به خدا قسم نور امام در دلهای مؤمنان درخشانتر از خورشید تابان در روز است. امامان قلوب اهل ایمان را روشنی می بخشند. ای ابو خالد، به خدا قسم هر بنده ای ما را دوست بدارد و از ما پیروی کند، خداوند قلبش را از آلودگی ها پاک می سازد و او تسلیم دستورات ما می گردد. بدین خاطر پروردگار متعال او را از ترس بزرگ روز قیامت حفظ می کند و حساب سخت و شدید آخرت را بر او آسان می سازد.
قرآن محور است. قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرا وافهم خيرا تغنم اقرا قال الوحي الاكرم اول قول في القران اقرا وعلم فبذا تسلم
اول قول
في القران
اقرا وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با یکی از اسمای حسنای الهی آشنا می شویم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا
الله اکبر و لله الحمد له الاسماء الحسنا.
اسماء الهی
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حافظ از واژه خفض به معنی پایین آوردن، شکستن، پست و ذلیل ساختن است و در اکثر موارد خفض در برخورد با نفس و شیطان و اهل معصیت به کار می رود. یکی از تعابیر قرآنی خفض به معنی پایین آوردن و تواضع کردن با مقام پدر و مادر است و فرزند مکلف شده در برابر والدین خود را کوچک کرده و مقام خود را پایین بیاورد تا مقام و منزلت آنها بالا برود. شاهد این سخن آیه 24 سوره اسراء است که می فرماید
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
و بالهای تواضع خیش را از محبت و لطف در برابر آنان فرود آر و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده.
خداوند با اسم حافظ هر کس را که بزرگی بنماید و تکبر ورزد، خودپسند و مغرور باشد و یا جباریت و سرکشی کند، ذلیل و خوار می‌گرداند. لذا به مؤمنان امر می‌کند که در برابر یکدیگر مغرور نباشند و فروتنی نمایند، بدین معنی که با یکدیگر با مهربانی رفتار کرده و نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشند. در صدر همه مؤمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اسوه و نمونه والای یک انسان کامل قرار دارد. خداوند به او نیز که در قله خشوع و خضوع قرار دارد فرمان تواضع و فروتنی می‌دهد تا توجه سایر مردم را به این امر مهم جلب نماید. پروردگار در آیه 215 سوره شعرا خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین
و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر.
خداوند متعال متکبران، ستمگران و جباران را با اسم حافظ از رحمت خیش میراند و خار میگرداند. اگر خداوند بخواهد که شأن کسی را پایین آورده و او را ذلیل کند، هیچ کس نمیتواند مانع این امر الهی گردد و شأن و منزلت آن شخص را فزونی بخشد. البته اغلب اوقات این پایین آوردن و خار کردن به علت ظلم و تکبر فرد است، چنانکه خداوند به ابلیس شأن و مرتبه والایی بخشیده بود، ولی هنگامی که او را به سجده در برابر آدم فراخواند، ابلیس تکبر ورزید و از فرمان خداوند سر باز زد و گفت مرا از آتش و او یعنی آدم را از گل آفریدی، من از او برترم. و به سبب همین تکبر و سرپیچی از فرمان خداوند، از رحمت خداوند رانده شد و منزلت خود را از دست داد و خار شد. دوستان همراه، نمونه دیگر سران مشرکان مکه هستند. آنان که از بزرگان قریش بودند، نزد مردم از شأن و منزلت بالایی برخوردار بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان به خداوند را به آنها عرضه نمود تا شأن و منزلت آنها بالاتر رود، ولی آنها این دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را رد کردند. پس خداوند جایگاه و شأن آنها را پایین کشید و طعم ذلت را به آنها چشانید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
صمیمانه سپاسگزاریم به خاطر همراهی گرمتان تا این لحظه با برنامه قرآنی در وادی نور. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضور نورانیتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر ان الله یسب بِقُلْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ الله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. أَلَمْ تَرَ أَنَّ ثم يولف بينه فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 41 تا 44 سوره نور بود با صدای استاد احمد محمد عامر که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یکی دیگر از رهیافتگان به حقیقت که خانمی از فرانسه است آشنا می‌کنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان عزیز، یکی از شاخصه های اسلام ارتباط صمیمی و ساده بندگان با خداوند مهربان است. در قرآن کریم سفارش شده است که انسان یاد خدا و ارتباط با او را همیشه در نظر داشته باشد، چرا که یاد خدا باعث آرامش و اطمینان قلب هاست. این مسئله ای است که توجه خانم جانت را به اسلام جلب کرد. او میگوید: من در یک خانواده مسیحی به دنیا آمدم. از زمانی که خیلی کوچک بودم همیشه دوست داشتم که با خدا رابطه داشته باشم و احساس می کردم که خدا را خیلی دوست دارم. کم کم که بزرگتر شدم و به سن جوانی رسیدم و این حقیقت پی بردم که در جامعه غربی حضور خدا خیلی کم احساس می شود. چون این جو مرا راضی نمی کرد. من در اجتماع با کمتر کسی برخورد می کردم که یاد خدا در زندگی او جریان مستمر داشته باشد. همیشه دنبال حقیقتی بودم که اشتیاق و کشش درونی مرا نسبت به خداوند پاسخ دهد و مرا به آرامش برساند، تا اینکه با دین اسلام آشنا شدم. من کتاب را در مورد اسلام و پیامبر آن مطالعه کردم. مطالعه این کتاب در من تأثیر بسیاری داشت، به طوری که موجب تحول بزرگی در زندگی من شد. مثل این بود که دوباره متولد شده باشم و آن تحول ایمان به اسلام بود. من تحت تأثیر سخنان و سیره پیامبر بزرگ اسلام قرار گرفتم. آن حضرت در سخن می فرمایند: ای مردم، خداوند غرور جاهلیت و تفاخر به نیکان را از میان برده و همه از نسل آدم هستید و هیچ عربی نسبت به عجم فضیلت و برتری ندارد مگر به تقوا. به نظر من این سخن مرزهای جغرافیایی و فرهنگی و نژادی را از میان بر می دارد. در این حالت همه احساس می کنند که به اسلام نزدیک هستند و به راحتی می توانند با مفاهیم این دین ارتباط برقرار کنند. دوستان همراه، خانم جانت که بعد از مسلمان شدن نام مریم را برای خود برگزیده است، در ادامه سخنانش به جذابیت‌های قرآن اشاره کرده و در مورد این کتاب آسمانی چنین می‌گوید: من با انتخاب اسلام به شناخت عمیق نسبت به خدا رسیدم. مطالعه آیات قرآن مرا در این راه بسیار کمک کرده است. بعضی از آیات قرآن به زیبایی از چگونگی خلقت آسمان و زمین سخن گفته‌اند. من با خواندن این آیات به خداوند نزدیکتر می شوم و به او بیشتر فکر می کنم. از زمانی که مسلمان شده اما قرآن می خوانم، حضور خدا را در زندگی خود بیشتر احساس می کنم. هرچی بیشتر اسلام را مطالعه می کنم، بهتر به وجود خداوند به عنوان خالق این جهان پی می برم و ارتباطم با او نزدیکتر و دوستانه تر می شود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
سروران گرامی ارجمند، در این لحظه بخش بعدی برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با گویندگی آقای علوی.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز. همراهان ارجمند، قرآن کریم در بسیاری از گفتگوها جلوه‌هایی از کمال طلبی انسان و راهیابی او به سوی هدایت الهی را به نمایش می‌گذارد. حضرت سلیمان علیه السلام از پیامبرانی است که خداوند به او علم و دانش فراوان داد تا آنجا که زبان پرندگان و حیوانات را می‌فهمید و حتی باد و برخی عناصر طبیعت در اختیار او بودند. قدرت و مکنت حضرت سلیمان بیانگر شمه‌ای از تسلط موعود آخر الزمان بر مواهب جهان هستی است که پیام‌آور جهانی سرشار از صلح، امنیت و عدالت است. در حساس‌ترین فرازهای زندگی حضرت سلیمان با زنی روبرو می‌شویم که عقل و حکمت و تدبیر از ویژگی‌های برجسته اوست. او ملکه قوم سبا است و از قدرت و ثروت بسیاری بهره‌مند است، ولی چون می‌خواهد کمال نهایی و آرمان واقعی را به دست آورد به سلیمان علیه السلام می‌پیوندد تا به خدا برسد و در این مسیر لذتی معنوی را تجربه کند. در نزدیکی یمن لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند تا به سرزمین مورچگان رسیدند. مورچه‌ای گفت: ای مورچگان، به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند، در حالی که نمی‌فهمند و آگاه نیستند. حضرت سلیمان از سخن او تبسمی کرد، خندید و گفت: پروردگارا، شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای به من الهام فرما و توفیق مرحمت کن تا عمل صالحی که موجب رضای تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما. سلیمان در جستجوی پرندهی برآمد و گفت: چرا هدهد را نمی بینم؟ او از غایبان است. اگر دلیل روشنی برای غیبتش نیاورد، من او را قطعاً کیفر شدیدی خواهم داد. چندان طول نکشید که هدهد آمد و گفت: من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نداری. من از سرزمین سبا یک خبر قطعی برای تو آوردم. من زنی را دیدم که بر آنها حکومت می‌کرد و همه چیز در اختیار داشت. او تخت عظیمی دارد، اما من او و قومش را دیدم که برای غیر خدا، یعنی خورشید، سجده می کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داده، آنها را از راه درست باز داشته و آنها هدایت نخواهند شد. سلیمان از این داستان تعجب کرد و گفت: ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی یا از دروغگویان هستی. این نامه مرا ببر و بر آنها بیفکن، سپس برگرد و در گوشه‌ای توقف کن، ببین آنها چه عکس العملی نشان می دهند. هدهد چنین کرد. ملکه سبا پس از دریافت نامه گفت: ای اشراف، نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده است. این نامه از سلیمان است و چنین می باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان، توصیه من این است برتری جویی نسبت به من نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید. ملکه سبا به مشاوران خود گفت: ای اشراف و ای بزرگان، نظر خود را در این امر مهم بازگو کنید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور شما انجام ندادم. آنها گفتند: ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهایی با توست، ببین چه دستور می دهی. ملکه گفت: پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند، آن را به فساد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند. کار آنها همین گونه است و من اکنون جنگ را صلاح نمی بینم. هدیه گرانبهایی برای آنها می فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند. هنگامی که فرستادگان ملکه سبا نزد حضرت سلیمان آمدند، پیامبر خدا مقدم آنها را گرامی داشت، ولی هدایای آنها را نپذیرفت و با آنها گفت: آیا می خواهید مرا با مال کمک کنید و فریب دهید؟ آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است، بلکه شما هستید که به هدایایتان خوشحال می شوید. بلقیس دانست که در مقابل سلیمان و حشمت و جاه و جلال او تاب مقاومت و نبرد ندارد، لذا تصمیم گرفت که با سران و بزرگان مملکتی راهی دربار سلیمان و بیت المقدس شود. چون سلیمان شنید که بلقیس و همراهان او می آیند، به یاران خود گفت: چه کسی می تواند تخت او را پیش از این که او بیاید نزد من حاضر کند؟ افریتی از جن گفت: من تخت او را پیش از این که تو از جایت بلند شوی می آورم و من نسبت به این کار توانا و امین هستم. فرد دیگری که حکمت و علمی از کتاب داشت گفت: من آن را در کمتر از یک چشم برهم زدن می آورم. ناگهان سلیمان تخت را در برابر خود دید. فوراً شکر خدا به جای آورد و گفت: این کرامتی است از جانب خدا. سپس دستور داد تا آن تخت را در کنار تخت خودش بگذارند تا ببینند که آیا ملکه سبا تخت خود را می شناسد یا خیر. سلیمان گفت: تخت او را برایش طوری تزیین کنید که شناخته نشود، تا ببینم آیا متوجه می شود یا آن را نخواهد شناخت. هنگامی که او آمد گفته شد: آیا تخت تو این گونه است؟ در پاسخ گفت: گویا خود اوست و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم. سلیمان او را از آنچه غیر از خدا می پرستید باز داشت و ملکه گفته شد: داخل حیات قصر شو. اما هنگامی که نظر به آن افکند، پنداش نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. اما سلیمان گفت: این آب نیست، بلکه قصری است از بلور صاف. در این هنگام ملکه سبا بسیار تعجب کرد و به نیروی الهی و نشانه‌های قدرت خدا پی برد. پس به سلیمان و خدای او قلباً ایمان آورد و گفت: پروردگارا، من به خود ستم کردم و توسط سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم. تو مهربانترین مهربانان هستی. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
تشکر میکنیم دوستان عزیز، همراهان نازنین، به خاطر همراهیتان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روانه آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 114 و 115 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما انا بطارد المؤمنین،
و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد.
این انا الا نذیر مبین،
من تنها انذار کننده ای آشکارم.
مخالفان حضرت نوح برای ایمان آوردن خود شرط گذاشتند که او باید مؤمنین ضعیف و فقیر را از خود دور کند تا آنها به وی ایمان بیاورند. البته این حرف هم بهانه‌ای بیش نبود و چه بسا اگر نوح آنها را از خود دور می کرد بهانه‌ای دیگر می آوردند و باز هم ایمان نمی آوردند. اما حضرت نوح تقاضای نابجای آنها را با صراحت رد کرد و فرمود کار من ارشاد و هدایت و بیان حق و حقیقت است. من به دنبال جمع مال و ثروت و کسب نام و شهرت نیستم تا افراد فقیر را از خود برانم و به دنبال جذب اشراف و اغنیا باشم. جالب است که بر اساس آیات قرآن در زمان دیگر پیامبران نیز ثروتمندان چنین خواسته نابجایی را از آنها داشتند که اگر می خواهی ما ایمان بیاوریم باید افراد پست را از خود دور کنی، اما همه پیامبران جواب رد به آنها داده و خود را مسئول هدایت همه اقشار جامعه می دانستند. عزیزان، از این آیات می آموزیم که در برابر توقعات نابجای مخالفان باید قاطعانه ایستاد و برای جذب آنان مؤمنان را از دست نداد و دیگر این که در مکتب پیامبران ارزش به ایمان است نه مکنت و ثروت یا جایگاه اجتماعی افراد. تشکر از همراهیتان، خدا نگهدار.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
خب دوستان عزیز و هرجمند، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان، بر شما شنوندگانی که اینک به پای این برنامه نشسته اید و با ما همراه هستید تا نشانه های ایمان و نشانه های انسان مؤمن از نظر قرآن را با هم بشناسیم و مرور کنیم. گفته شد قرآن کریم یکی از مهمترین نشانه های انسان مؤمن را باور داشتن به عالم غیب می داند. عالم غیب در مقابل عالم شهود اون بخشی از عالم هستی است که با حواس ظاهری نمی شود اون را درک کرد و اون عالم بسی پایدارتر و بسی وسیعتر و گاه به تعبیر قرآن کریم بی انتهاست. کسی که با اون عالم اعتقاد داشته باشد و ایمان داشته باشد، این نخستین نشانه یک انسان مؤمن است در برابر انسانی که مؤمن نیست. انسان غیر مؤمن را ما انسان مادی می دانیم. چرا انسان مادی می نامیم؟ به دلیل این که اون انسان به همین عالم محسوس باور دارد. عالم محسوس عالم ماده است، زیرا که هر چیزی مادی باشد با حواس ظاهری انسان قابل درک است. اگر این انسان تنها و تنها به عالم محسوس و به عالم مادی اعتقاد دارد، بسیار به سزاست، بسیار سزامند است و بجاست که ما او را انسان مادی بنامیم. در برابر او انسانی که باور به عالم غیب دارد او را انسان مؤمن بنامیم. انسان مؤمن و انسان مادی علاوه بر اون که اعتقاد اونها دو گونه است، یکی به عالم غیب باور دارد و دیگری ندارد، در زندگی و در رفتار و منشی با خود و با دیگران در همین دنیا هم دو گونه رفتار دارند، دو گونه اخلاق دارن، دو گونه گفتار دارن. یکی از دلایلی که